باید می گفتی نه. مادام دورانت انگشت استخوانیش را روی شانه من زد. از جا پریدم. کلاه چیندار سفیدی به سر داشت و شنل قلاب دوزی شده‌ای به رنگ آبی کمرنگ دور شانه هایش سنجاق شده بود. کسانی که از نبود خبر در این روزگاری که ما اجازه نداریم روزنامه داشته باشیم شکایت دارند، معلوم است که به همسایه من بر نخوردند. چی؟ غذا دادن به آلمانا؟ باید می گفتی نه؟ صبح بسیار سردی بود و من شالم را بالا آورده به دور صورتم پیچیده بودم. آن را پایین کشیدم تا به او جواب دهم. باید می گفتم نه؟ و شما هم وقتی تصمیم بگیرن خونتون رو اشغال کنن میگی نه؟ درست مادام؟ تو خواهرت از من جوانترین، قدرتش رو داریم که با اونا بجنگین. متاسفانه من سلاح یک جنگجو رو در اختیار ندارم. پیشنهاد شما چیه؟ همه سنگر بگیریم و فنجون و نلبکی به سمتشون پرتاب کنیم؟ همینطور که در را برایش باز می کردم به سرزنش کردن ادامه داد. نانوایی دیگر بوی نانوایی نمی داد. هنوز هم گرم بود ولی بوی باگت و کراسان مدت ها بود که محو شده بود. این حقیقت کوچک هر بار که از اینجا رد می شدم من را ناراحت می کرد. قسم می خورم نمی دونن این کشور به کجا می رسه. اگه پدرت می تونست آلمانا را توی هتلش ببینه؟ ظاهراً به خوبی به مادام لویه اطلاع رسانی شده بود. همینطور که به سمت پیشخان می رفتم سرش را به نشانه نارضایتی تکان داد. اونم دقیقاً همین کار را می کرد. موسی و آرمند نانوا آنها را ساکت کرد. نمی تونید به مادام لوفوره ایراد بگیرین. الان ما همه عروسکی تو دست اوناییم. مادام دورانت، از منم به خاطر پختن نون برای اونا ایراد می گیرین؟ من فقط فکر می کنم که اطاعت از دستوراتشون وطن پرستانه نیست. گفتن این حرف وقتی اون کسی که جلوی گلوله اونا قرار داده تو نباشی خیلی آسونه. پس تعداد بیشتری از اونا دارن میان، تعداد بیشتری از اونا راهشونو به سمت انبارهامون باز میکنن، غذاهامونو میخورن، حیوانامونو میدزدن. به خدا قسم نمیدونم این زمستونو چجوری باید دووم بیاریم. همینطور که هممون دووم میاریم مادام دورانت، با تحمل و شوخی، با دعا کردن برای اینکه اگه پسرای شجاعمون نتونستن خداوند یک لگد شاهانه به ما تحت این سربازای آلمانی بنوازد. موسی و آرمند چشمکی به من زد. حالا خانوما چی میخواین؟ نان سیاه یک هفته پیش داریم؟ نان سیاه پنج روز پیش؟ چند تا نان سیاه از نمیدونم کی؟ البته تضمین میکنم که شپش گندم نداشته باشن. مادام لویه با ناراحتی گفت این روزا شپش رو یه غذای خوب حساب میکنم. پس مادام عزیز یک شیشه پر از مرباشون رو براتون کنار میذارم. باور کنید روزهای بسیاری هستن که ما کمک‌های سخاوتمندانه برای آردمون دریافت می‌کنیم. کیک شپش، پای شپش، نان کوچک شپش. با سپاس از سخاوت آلمان‌ها می‌تونیم همه اینا رو تأمین کنیم. خندیدیم. نمی‌شد نخندیم. موسی و آرمند حتی در شوم‌ترین روزها هم می‌توانست لبخندی به لب‌ها بنشاند. مادام لویه نانش را گرفت و با تنفر در سبدش گذاشت. موسی آرمند ناراحت نشد. او این حالت را صد بار در روز در صورتها می دید. نان سیاه مربع شکل و چسبناک بود. بوی کپک می داد. انگار که از لحظه خارج شدن از فر در حال پوسیدن بوده است. آنقدر سفت بود که اغلب زنان پیرتر مجبور بودند برای بریدنش از جوانترها کمک بگیرند. او گفت شنیدی؟ کتش را دورش جمع کرد و ادامه داد که اسم خیابونای لونوبین رو عوض کردن. اسم خیابونا رو عوض کردن؟ آره، اسم آلمانی برای خیابونای فرانسوی. موسی و دینان از پسرش شنیده. میدونی به خیابون لاگر چی میگن؟ همه سرهایمان را تکان دادیم. مادام لویه یک لحظه چشمهایش را بست. انگار که بخواهد مطمئن شود که نام را درست متوجه شده است. بالاخره گفت بانهوف اشتقاسه. بانهوف چی؟
موسیو آرمند گلو صاف کرد.
اونا اسم مغازمونو عوض نمی کنن. من اسم خودشونو عوض می کنم. آلمانی ها اینجور، آلمانی های فلان فلان شده. این یه نونواییه، توی خیابون باستید. همیشه اینطور بوده و همیشه هم همینطور خواهد بود. بانهوف نمیدونم چی، این مسخره است.
ولی این وحشتناکه. مادام دورانت وحشت زده بود.
من اصلا نمیتونم آلمانی صحبت کنم.
همه به او زل زدیم.
خب اگه نتونم اسم خیابونا رو بگم، چجوری باید راهم رو تو شهر خودم پیدا کنم؟
آنقدر خندیدیم که متوجه باز شدن در نشدیم. ولی مغازه ناگهان در سکوت فرو رفت. برگشتم و لیلیان بتیون را دیدم که وارد شد. سرش بالا بود، ولی به چشم هیچ شخص خاصی نگاه نمی کرد. صورتش گردتر از صورت بیشتر ما بود. به پوست روشنش پودر و رژگونه زده بود. یک سلام کلی گفت و دستش را داخل کیفش کرد. دو قرص نان لطفاً. بوی گران قیمتی می داد. حلقه حلقه موهایش را بالای سرش جمع کرده بود. در شهری که بیشتر زنانش خسته تر یا دست خالی تر از آن بودند که بتوانند جز نظافت شخصی کاری انجام دهند، او مثل یک جواهر درخشان از خانه بیرون می آمد. کتش چشم من را گرفته بود. نمی توانستم چشم از آن بردارم. به رنگ کهربای سیاه، از بهترین پوست بره بخارا، به ضخامت یک قالیچه که از خز درست شده بود. برق یک لباس جدید و گران را داشت و یقه آن دور صورتش را می گرفت و گردن بلندش از بین آن سیاهی خود را نمایان می کرد. دیدم که زنان پیرتر هم متوجه شدند. حالت چهره هاشان همینطور که چشمشان از روی کت پایین می آمد گرفته تر می شد. مادام دورانت غرغر کنان گفت:
یکی برای خودت و یکی هم برای آلمانیت؟
لیلیان برگشت طرف مادام دورانت. گفتم: دو قرص نان لطفاً. یکی برای خودم، یکی برای دخترم. این بار موسیو آرمند لبخند نزد. دستش را زیر پیشخان برد، در حالی که چشمانش را از صورت او بر نمی داشت، با دو مشت گوشتیش دو قرص نان را بدون بسته‌بندی روی پیشخان پرت کرد. لیلیان یک اسکناس به طرفش دراز کرد، اما او آن را از دستش نگرفت. چند ثانیه ای طول کشید تا اسکناس را روی پیشخوان بگذارد. منتظر ماند و بعد با احتیاط آن را برداشت. انگار که ممکن است دستش را آلوده کند. دستش را درون دخل برد، اما با وجودی که لیلیان دستش هنوز دراز بود، دو سکه باقی مانده پول را به سمتش پرتاب کرد. لیلیان به اون نگاه کرد و بعد به پیشخوان که سکه ها رویش افتاده بود و بعد گفت: نگهشون دار. و با نگاه خشمگینی به ما نان را قاپید و از مغازه بیرون زد.
چجوری جرأت میکنه؟
مادام دورانت هیچ وقت خوشحالتر از زمانی نبود که به خاطر رفتار کس دیگری عصبانی میشد. از شانس خوبش در چند ماه گذشته لیلیان بتیون این شانس را به او داده بود تا عصبانیتش را بروز دهد. گفتم: فکر کنم مثل همه مجبور چیزی بخوره. هر شب به مزرعه فوقیه میره، هر شب میبیننش که از شهر میگذره، به سرعت مثل یه دوزد میدوه. مادام لویه گفت: دو تا کت داره، اون یکیش سبزه، یه کت پشمی مارکدار سبز نو از پاریس.
کفشش از چرم جوانه، البته که جرأت نمیکنه که روزا بپوشتش، میدونه که بدنام میشه.
این کارو نمی کنه، نه با وجود آلمانیایی که چشمشون دنبالشه. با این حال وقتی برن یه قصه دیگه است، ها؟
نمی خوام به جاش باشم، حالا هر چقدرم که کفشش چرم باشه.
متنفرم از این که می بینم با تبختر راه میره و بخت خوبشو به رخ همه می کشه. فکر می کنه کیه؟
موسیو آرمند زن جوان را که از میدان رد می شد تماشا می کرد. ناگهان لبخند زد. من نگران نیستم خانوما. همه چیز اونطور که اون میخواد پیش نمیره.
ما به اون نگاه کردیم. میتونین یه راز و نگه دارین؟
نمیدانم برای چه زحمت پرسیدن را به خود داد.
این دو پیرزن به سختی می توانستند برای 10 ثانیه ساکت بمانند.
چی؟
فقط بگم که بعضی از ما می خوان مطمئن شن که با خانم شلوار خوشگله رفتار خاصی میشه که توقعشو نداره.
نمی فهمم.
نونای مخصوص برای خودشون زیر پیشخونه. مواد خاصی تو اونا به کار رفته. موادی که قول میدم تو هیچ یک از باقی نونا به کار نرفته.
چشم پیرزنان باز شد. جرأت نکردم منظورش را بپرسم، اما برق چشمانش احتمالات متعددی را نشان میداد که نمیخواستم در مورد هیچ کدام از آنها فکر کنم.
نه.
موسیو آرمند.
حیرت زده بودند، ولی دوباره شروع به وراجی کردند. بعد احساس ناخوشایندی کردم. من لیلیان بتیون یا کاری که انجام میداد را دوست نداشتم، اما از این کار هم احساس تنفر کردم.
من باید برم. ایلن به من نیاز داره.
دستم را دراز کردم تا نانم را بگیرم، در حالی که صدای خندشان هنوز در گوشم زنگ میزد. مواد غذایی جمعه بعد رسیدند. اول تخم مرغ‌ها، 2 جین توسط یک سرجوخه آلمانی و پوشیده در یک ملحفه سفید رنگ تحویل داده شد، انگار که داشت جنس قاچاق تحویل میداد. بعد نانها سفید و تازه در 3 سبد. بعد از آن روز در نانوایی میلی به نان نداشتم، ولی نگه داشتن آن نانهای تازه، ترد و گرم، تقریبا من را مست می کرد. مجبور بودم اورلین را بالا بفرستم، زیرا می ترسیدم که نتواند در برابر وسوسه کندن یک لقمه از نانها مقاومت کند. بعد 6 مرغ که هنوز پرهایشان کنده نشده بود و صندوقی از کلم، پیاز، هویج و سیر وحشی. بعد از اینها شیشه های گوجه، برنج و سیب، شیر، قهوه و 3 قالب بزرگ کره، آرد و شکر، شیشه شراب از جنوب. من و ایلن هر محموله را در سکوت تحویل می گرفتیم. آلمان‌ها رسیدهایی به ما می دادند که در آن مقدار دقیق هر یک نوشته شده بود. دزدی کار آسانی نبود. فرمی وجود داشت که از ما می خواست مقدار دقیق استفاده شده برای هر غذا را بنویسیم. به علاوه از ما خواسته بودند تهمانده ها را در سطلی بگذاریم تا آن را برای تغذیه دام ها جمع کنند. وقتی آن را دیدم میخواستم به صورتشان تف بیاندازم. از آخرین سرجوخه پرسیدم این کارو امشب میکنیم؟ شانه بالا انداخت. به ساعت اشاره کردم. امروز؟ به غذاها اشاره کردم. گفت بله، آنها میآیند ساعت 8. ایلن از پشت سرم گفت ساعت 8. میخوان ساعت 8 غذا بخورن. شام خودمان 1 تکه نان سیاه با 1 لایه نازک مربا رویش به همراه مقداری جوشانده ریشه چغندر بود. کباب کردن جوجه ها، پر کردن آشپزخانه از بوی سیر و گوجه فرنگی و تارت سیب مثل شکنجه می نمود. در این شب اول حتی می ترسیدم که انگشتانم را بلیسم. اما حتی تصویری که آب گوجه فرنگی از آنها می چکید یا به خاطر وجود سیب چسبناک شده بود هم وسوسه کننده می نمود. چند بار در حین رول کردن خمیر یا پوست کندن سیب ها تقریبا از شدت هوس قش کردم. مجبور شدیم میمی، اورلین و ژان کوچولو را به طبقه بالا بفرستیم و گاهی صدای فریاد اعتراضشان از آنجا شنیده می شد. نمی‌خواستم غذای خوبی برای آلمان‌ها بپزم و آنقدر می‌ترسیدم که نتوانستم این کار را نکنم. بعضی وقت‌ها وقتی جوجه‌های در حال کباب شدن را از فر بیرون می‌آوردم و با عصاره در حال جوش آن را چرب می‌کردم، به خودم می‌گفتم شاید بتوانم از دیدن این غذاها لذت ببرم، یا شاید باید از شانس دیدن مجدد و بو کردنشان لذت ببرم. اما آن شب نمی‌توانستم. وقتی زنگ در ورودی به صدا در آمد و از آمدن افسران خبر داد، چیزی به معده‌ام چنگ زد و از گرسنگی عرق بر بدنم نشست. با چنان شدتی از آلمان‌ها احساس تنفر می کردم که هیچ وقت قبل و بعد از آن حس نکرده بودم. مادام؟ کمانتانت اولین نفری بود که وارد شد. کلاهش که از باران خیس شده بود را از سر برداشت و به افسرانش اشاره کرد تا همین کار را انجام دهند. من هم همانجا در حالی که دستانم را با پیشبندم پاک می کردم و نمی دانستم باید چه واکنشی نشان دهم ایستادم. هر کماندانت، صورتم هیچ احساسی را نشان نمی داد. اتاق گرم بود. آلمان‌ها سه بسته چوب فرستاده بودند که بتوانیم آتش روشن کنیم. مردها کلاه‌ها و شال‌گردن‌هایشان را در می‌آوردند و هوا را بو می‌کشیدند و در انتظار غذا پوزخند می‌زدند. بوی جوجه کباب شده در سس گوجه و سیر کاملاً هوا را پر کرده بود. با نگاهی به آشپزخانه گفت: فکر کنم بلافاصله غذامون رو بخوریم. گفتم: هر جور که میل شماست. الان شراب رو میارم. اورلین در آشپزخانه چند شیشه را باز کرده بود. حالا با اخم در حالی که دو شیشه در دستش بود بیرون می آمد. شکنجهی که عصر امروز به ما تحمیل شد بیش از همه او را ناراحت کرده بود. نگران بودم که با توجه به کتکی که اخیراً خورده و با جوانی و طبیعت بیفکرش خود را به درد سر بیاندازد. بطری ها را از دستش قاپیدم. برو به ایلم بگو باید شامو بیاره. ولی سرزنشش کردم. برو. دور مشروب فروشی گشتم و شراب ریختم. وقتی لیوانها را روی میزها می گذاشتم به هیچ کدامشان نگاه نکردم. اگرچه چشمهایشان را روی خودم حس می کردم. در سکوت با آنها گفتم: بله، به من نگاه کنید. یک زن فرانسوی استخوانی دیگر که از شدت گرسنگی مجبور به اطاعت از شماست. امیدوارم که ظاهرم اشتهایتان را کور کند. خواهرم اولین بشقاب‌ها را در میان زمزمه‌های تعریف و تمجید به داخل آورد. مردان در عرض چند دقیقه لقمه‌ها را در درون دهان می‌گذاشتند. صدای برخورد کارد و چنگال به چینی‌ها به گوش می‌رسید و به زبان خودشان ابراز تعجب می‌کردند. من با بشقاب‌های پر می‌رفتم و می‌آمدم و سعی می‌کردم بوهای خوش را حس نکنم. سعی می کردم به گوشت کبابی که کنار سبزیجات درخشان برق می زند نگاه نکنم. بالاخره همه چیز سرو شد. وقتی کماندانت سخنرانی طولانی قبل از بادنوشی را انجام می داد، من و ایلن کنار هم پشت بار ایستاده بودیم. نمی توانم بگویم که در آن لحظه از شنیدن آن صداها در خانمان چه حسی داشتیم. از دیدن آنها که غذایی که با چنان دقتی آماده کرده بودیم را در میان خنده و استراحت و نشخاری می‌خوردند و این فکر شاید در کنار خستگی و گرسنگی خودم باعث شد یک لحظه احساس ناامیدی کنم. یک صدای هق هق از گلویم خارج شد. ایلن دستم را گرفت، فشار داد، زیر لب گفت: برو آشپزخونه. من برو آشپزخونه. منم وقتی لیماناشونو پر کردم میام. فقط همین یک بار کاری که خواهرم گفت را انجام دادم. غذا خوردنشان یک ساعت طول کشید. من و او در سکوت، غرق در خستگی‌ها و پریشانی افکارمان در آشپزخانه نشستیم و هر بار که موجی از خنده یا یک اظهار نظر صمیمانه می‌شنیدیم، بالا را نگاه می‌کردیم. راستش معنای هر یک از آنها خیلی دردناک بود. مادام، کماندانت جلوی در آشپزخانه ظاهر شد. به زحمت روی پاهایمان ایستادیم. غذا عالی بود. امیدوارم بتونین این استاندارد رو حفظ کنین. به سمت در نگاه کردم. مادام لوفوره، با بیمیلی چشمانم را بالا آوردم. رنگتون پریده؟ بیمارید؟ آب دهانم را قورت دادم. خوبیم. احساس کردم چشمانش مرا می سوزاند. در کنار من انگشتان ایلن در هم گره خورده و از آب گرمی که به آن عادت نداشت سرخ شده بود. مادام، شما و خواهرتون چیزی خوردین؟ فکر کردم نوعی امتحان است. فکر کردم دارد چک می کند که آن فرمهای شیطانی را دنبال کرده ایم یا نه. فکر کردم شاید باقی مانده ها را وزن کند تا مطمئن شود یک تکه پوست سیب دزدکی در دهان ما نکرده باشیم. تقریبا سرش داد زدم: به یه دونه از برنجا هم دست نزدیم هر کماندانت. گرسنگی این کارو با آدم میکنه. پلک زد. پس باید این کارو بکنید. اگه غذای خوب نخورین نمیتونین غذای خوب بپزین. چی باقی مونده؟ نمیتوانستم تکان بخورم. ایلن به سینی کباب روی اجاق اشاره کرد. 4 تک جوجه آنجا بود که گرم نگه داشته بودیم تا اگر مردان یک دور دیگر غذا خواستن سرو کنیم. پس بشینید همینجا غذا بخورید. نمیتوانستم باور کنم که این یک دام نیست. گفت این یک دستوره. تقریبا داشت لبخند میزد ولی به نظر من جالب نبود. شروع کنین. امکان داره که چیزی به بچه ها بدیم؟ از آخرین باری که گوشت خوردن زمان زیادی میگذره. مقداری اخم کرد. انگار که نفهمیده بود. از اون متنفر بودم. از لحن صدایم متنفر بودم که برای تهمانده غذا به یک آلمانی التماس میکرد. در سکوت فکر کردم. ادوارد، اگر میتوانستی در این لحظه صدایم را بشنوی؟ به کوتاهی گفت. بچه ها با خودتون رو سیر کنی. برگشت و از اتاق بیرون رفت. همانجا در سکوت نشستیم. کلماتش در گوشم زنگ می زد. بعد ایلن دامنش را جمع کرد و به سمت طبقه بالا دوید. پله ها را دوتا یکی ته کرد. ماها بود که ندیده بودم با این سرعت حرکت کند. چند ثانیه بعد دوباره پیدایش شد. با جان که هنوز لباس خواب تنش بود. اورلین و میمی هم جلویش بودن. اورلین گفت درسته؟ به جوجه ها زل زده و دهانش باز مانده بود. فقط توانستم سرم را تکان دهم. روی سر پرنده بدبخت افتادیم. ای کاش می توانستم بگویم که من و خواهرم همانند یک بانو بودیم که مثل پاریسی ها لقمه های ظریف بر می داشتیم که بین هر لقمه برای صحبت کردن صبر می کردیم و دهانمان را پاک می کردیم. ولی مثل وحشی ها بودیم. گوشت را می کندیم، برنج را با دست بر می داشتیم، با دهان باز می خوردیم. تکه هایی که روی میز می افتاد را مثل یک وحشی بر می داشتیم. دیگر برایم اهمیت نداشت که شاید کماندانت نقشه ای داشته باشد. هیچ وقت چیزی به خوشمزگی این جوجه نخورده بودم. سیر و گوجه دهانم را با احساسی لذت بخش پر می کرد که مدتها بود فراموش کرده بودم. بینیم را با بویی پر می کرد که می توانستم همه ی عمر استنشاق کنم. در حین خوردن کمتر خوشحالی خود را ابراز می کردیم. زیرا هر یک از ما بدون اینکه کسی جلوی من را بگیرد مانند انسانهای اولیه در جهان خوشنودی خود محبوس شده بودیم. ژان کوچولو خندید و صورتش را پر از عصاره کرد. میمی تکه های از پوست مرغ را می جوید و چربی آن را با اشتهای پرسر و صدایی از نوک انگشتانش می مکید. من و ایلن بدون حرف می خوردیم. همیشه مطمئن می شدیم که کوچکترها به مقدار کافی می خورن. وقتی تمام گوشت ها از روی استخوان ها مکیده و سینی از آخرین دانه برنج خالی شد و دیگر هیچ چیز باقی نماند، نشستیم و به هم دیگر زل زدیم. از مشروب فروشی می شد صدای پچپچ آلمان ها و خنده گاه گاه آنها را شنید که با نوشیدن مشروب بلندتر می شد. دهانم را با دستانم پاک کردم. در حالی که دستانم را می شستم گفتم نباید به کسی بگیم. مثل مستی بودم که ناگهان هوشیار شده باشد. این اتفاق شاید هرگز دیگه تکرار نشه. باید طوری رفتار کنیم که انگار هیچ وقت اتفاق نیفتاده. اگه کسی بفهمه که ما غذای آلمانو رو خوردیم خائن به حساب میایم. بعد به اورلین و میمی زل زدیم. سعی کردیم جدیت چیزی که میگفتیم را به آنها بفهمانیم. اورلین سرش را تکان داد. میمی هم همینطور. فکر کنم در آن لحظات حتی ممکن بود بپذیرند که تا ابد آلمانی صحبت کنند. ایلن یک دستمال خیس برداشت و اثرات غذای به جا مانده روی صورت دو کودک را پاک کرد و گفت اورلین ببرشون توی تخت خواب. ما اینجا رو تمیز میکنیم. اورلین تحت تاثیر بدگمانی من قرار نگرفته بود. داشت لبخند میزد. شانه های لاغر نوجوانش برای اولین بار در عرض چند ماه افتادند و قسم می خورم وقتی جان را بلند کرد می توانست سوت بزند. به او هشدار دادم. هیچ کس. با صدای 14 ساله‌ای که همه چیز را می داند گفت می دونم. سر جان کوچولو خسته از اولین غذای کامل در عرض چند ماه روی شانه هایش سنگین شده بود. آنها در میان پله ها ناپدید شدند. صدای خندشان وقتی به طبقه بالا رسیدند قلبم را به درد آورد. بعد از ساعت 11 بود که آلمان ها رفتند. تقریبا 1 سال بود که ما تحت مقررات حکومت نظامی بودیم. من و ایلن عادت کرده بودیم که وقتی شب می شود اگر شمع یا چراغ گردسوز نبود به رخت خواب برویم. مشروب فروشی ساعت 6 بسته می شد. از زمان اشغال اینطور بود و ما ماها بود که آنقدر بیدار نمانده بودیم. رمقی برای ما نمانده بود. معده های من از شک غذای کافی بعد از چند ماه گرسنگی صدا می داد. دیدم خواهرم وقتی داشت ظرف های کباب را می سابید از خستگی انرژی کار کردن ندارد. من آنقدرها هم خسته نبودم. ذهنم با خاطره جوجه ها در تکاپو بود. انگار که عصب‌های از مدت‌ها قبل مرده‌ام به زندگی بازگشته بودند. هنوز هم می‌توانستم بو و مزه‌اش را احساس کنم. مثل یک گنج کوچک درخشان در ذهنم می‌سوخت. کمی قبل از آنکه آشپزخانه دوباره تمیز شود، ایلن را بالا فرستادم. موهایش را از صورتش کنار زد. خواهرم خیلی زیبا بود. وقتی نگاه می کنم و می بینم که جنگ چطور پیرش کرده است، درباره صورت خودم فکر می کنم و حیران می مانم که شوهرم از من چه خواهد ساخت. گفت دوست ندارم با اونا تنهات بذارم. سرم را تکان دادم. نمی ترسیدم. فضا آرام بود. به سختی می توانی یک مرد را وقتی خوب غذا خورده باشد برانگیخت. آنها مشروب هم خورده بودند، ولی تعداد بطری ها شاید تنها اجازه 3 لیوان مشروب به هر یک را می داد که برای تحریک آنها به سوء رفتار کافی نبود. خدا می داند که پدرم چیز ارزشمند زیادی به ما نداده بود، ولی به ما یاد داد که کی باید بترسیم. می توانستم به یک غریبه نگاه کنم و از روی فشار دادن فکهایش روی هم و یا نازک کردن چشمایش بگویم که هیجانات درونیش دقیقاً کی به خشونت منجر خواهد شد. به علاوه مطمئن نبودم که کماندانت این کار را تحمل کند. در آشپزخانه مانده و آنجا را تمیز می کردم تا وقتی که صدای برگرداندن صندلی ها به جای قبلی به من هشدار داد که در حال رفتن هستند. به داخل رفتم. کماندانت گفت حالا می تونید ببندید. سعی کردم مشخص نشود که آمادی جنگم. مردانم خواستن که سپاسگزاریشون رو از یک غذای فوق‌العاده به اطلاع شما برسونم. نگاهی به آنها انداختم. سرم را کمی تکان دادم. نمی‌خواستم در برابر تمجیدهای آلمان‌ها سپاسگزار به نظر بیایم. به نظر نمی‌آمد توقع پاسخی داشته باشد. کلاهش را روی سرش گذاشت و من دستم را داخل جیبم کردم و یادداشت مربوط به غذا را به دستش دادم. نگاهی به من انداخت و با کمی ناراحتی آن را به طرفم دراز کرد. این چیزا به من مربوط نیست. بدشون به مردی که فردا برای تحویل دادن غذا میاد. گفتم متاسفم. اما به خوبی از این مسئله مطلع بودم. و از روی بدجنسی میخواستم او را حتی اگر شده برای چند لحظه کوتاه در سطح دسته تدارکات پایین بیاورم. وقتی کلاها و کتهایشان را بر میداشتند همانجا ایستادم. بعضی از آنها با آنچه از رفتار انسانهای محترم در آنها باقی مانده بود و بقیه انگار که حق داشتند هر جایی مانند خانه خودشان رفتار کنند بدون توجه صندلیها را سر جایشان بر میگرداندند. فکر کردم پس این طور است. قرار بود باقی زمان جنگ را برای آلمان ها آشپزی کنیم. یک لحظه مردد ماندم که شاید میبایست بد آشپزی میکردم و دردسر کمتری را میپذیرفتم. اما ماما همیشه این حس را در ما ایجاد کرده بود که بد آشپزی کردن به خودی خود نوعی گناه است. هر چقدر هم که بی اخلاق هرچقدر هم که خائن باشیم، می دانم که جوجه های کبابی را همه شب به یاد خواهیم سپرد. فکر این که ممکن است باز هم چنین چیزی در کار باشد، باعث می شد کمی احساس گیجی کنم. همان موقع بود که فهمیدم او دوباره دارد به نقاشی نگاه می کند. با یادآوری حرفهای خواهرم ناگهان ترسی مرا فرا گرفت. نقاشی به نظر عصیانگر می آمد. رنگهایش در مشروب فروشی کوچک و رنگ پریده زیاده از حد روشن بود. دختر درخشانی که از شدت اعتماد به نفس خود سر به نظر می رسید. حالا می دیدم که گویا تقریبا آنها را به سخره گرفته است. همچنان به نقاشی زل زده بود. پشت سرش مردانش داشتن می رفتن. صدای بلند و خشن گزافه گویی هایشان در چهار دیواری خالی می پیچید. هر بار که در باز می شد لرزم می گرفت. خیلی به شما شبیه. از اینکه می توانست این شباهت را ببیند غافلگیر شدم. نمی خواستم با او موافقت کنم. این که می توانست من را در آن دختر ببیند نشانه نوعی صمیمیت بود. آب دهانم را قورت دادم. بند انگشتانم در جایی که دستانم را به هم قفل کرده بودم سفید شده بود. بله، خب خیلی وقت پیش بود. کمی شبیه به کارای ماتیسه. آنقدر از این حرف شگفت زده شده بودم که بدون فکر گفتم ادوارد تو پاریس زیر نظر ماتیس تو آکادمی ماتیس درس میخوند. میشناسمش. نام هنرمندی به نام هانس پورمان به گوشتون خورده؟ باید شروع میکردم. دیدم که نگاه خیرش را به من دوخت. من خیلی کارشو تحسین میکنم. هانس پورمان، آکادمی ماتیس، شنیدن این کلمات از زبان یک کماندانت آلمانی باعث شد احساس گیجی کنم. میخواستم برود. نمیخواستم آن اسمها را به زبان بیاورد. اینها خاطرات من بودند. هدایای کوچکی که میتوانستم در روزهایی که زندگی مرا در هم میشکست بیرون بیاورم و خود را با آنها آرام کنم. نمیخواستم مشاهدات اتفاقی یک آلمانی خوشترین روزهای من را آلوده کند. هر کماندانت، منو ببخشید، بعد اینجا را مرتب کنم. شروع به دسته کردن بشقاب ها و جمع نمودن لیوان ها کردم، ولی او از جایش تکان نخورد. نگاهش را روی نقاشی طوری حس می کردم انگار که روی خودم ثابت مانده باشد. زمان زیادی از آخرین باری که راجع به هنر صحبت کردم می گذره. طوری صحبت می کرد گویا با نقاشی حرف می زند. بالاخره دستهایش را پشتش گذاشت و از نقاشی به سمت من چرخید. فردا می بینم اتون. وقتی رد می شد نمی توانستم نگاهش کنم. در حالی که دستانم پر بود گفتم هر کماندانت، شب خوش مادام. وقتی بالاخره به طبقه بالا رفتم، ایلن در حالی که صورتش را روی روانداز گذاشته و هنوز لباسهایی که با آنها آشپزی کرده بود را به تن داشت خوابیده بود. شکمبندش را شل کردم، کفشهایش را از پایش بیرون آوردم و ملحفه ها را رویش کشیدم. بعد داخل تخت شدم، در حالی که افکارم تا طلوع خورشید در سرم چرخ می زد و همهمه می کرد.